درود بیننده گرامی، امروز جمعه 8 آگوست است و من تایری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. نگاه بس سرخط چندی از موضوعهای برنامه. دزدی 1 میلیارد سومانی و یا 100 میلیون دلار، مقامات جزئیات پرونده رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه را آشکار کردند.
امروز از مبلغ های تصرف گردیده چکلی که من در بلوغ قید کردم 281 میلیون سومانی با بودجه دولت برقرار کرده شده است.
بیرحمی نسبت به فرزند و مرگ 5 طفل به دست مادران سبب شد در ختلان مقامات برای پیشگیری از چنین فاجعه ها پشتی در این مردم بگردند.
با عملی کردن کارهای فهماندهی باورزن دارم که در آینده برای کم کردن این ظهورات نامطلوب شان گویم ختلان میشد مساعدت میکنه.
قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رهبران ارمنستان و آذربایجان را میزبانی کند و از احتمال سازش صلح بگوید. مقامات تاجیکستان میگویند رئیس سابق فرودگاه شهر دوشنبه که شکایت از کاریان بسیار زیاد است با چندی از شریکانش به دزدی بیشتر از 100 میلیون دلار متهم می شود. اسمت الله عبدالله زاده را مهمه امسال است مقامش برکنار کردند و قبلا گفته می شد که او به تصرف 500 میلیون سومانی و یا 50 میلیون دلار متهم است. جزئیات این پرونده را در نشست خبری آژانس مبارزه با کروپسیا در دوشنبه افشا کردند و همکاران ما علیشر ظریفی و شهلا عبدالله در این نشست خبری بودند.
با گذشت 3 ماه از برکناری اسمت الله عبدالزاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، مقامات آژانسی مبارزه با کروپسیا گفتند که او و چند زیردست سابقش بر ربودن 1 میلیارد و 245 میلیون سومانی گمانبر دانسته می شوند. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانسی مبارزه با کروپسیا روز 8 آگوست در نشست خبری گفت از این حساب تصرف 961 میلیون سومانی به خود اسمت الله عبدالزاده راست می آید.
از جانب مسئولین جمعیت توسط استفاده شرکت های یک روزه نقد کنونی و تصرف مبلغ های جمعیت با بهانه خرید و تامین مال و مواد ضروری در حجم 1 میلیارد 245 میلیون سومانی آشکار کرده شده است. وابسته به حالت بلو ذکر نسبت دیرکتور جمعیت سهامی کشوده فرودگاه بین المللی دوشنبه عبدالله زاده، معاون او ملک زاده، سردار خدمات تامینات و خدمت رسانی جمعیت دولتف، مدیر انبار خولوف، سرمحاسب اسمت الله زاده، خزینه دار جمعیت جورایف، اینچنین راهبران و نمایندگان شرکت های مال رسان و دیگران جمع نسبت 22 نفر با ماده های 245 قسم 4 بندی به و 340 قسم 2 بند های AB کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده، این حال تفتیش پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد.
چونین بندهای کدکس جنایی از آن خودکنی یا اسراف‌کاری به مقدار مخصوصا کلان و ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان بوده از پرداخت جریمه تا 6 و 7 سال زندان را پیش بینی کرده است.
تو امروز از مبلغ های تصرف گردیده چکلی که من در بلوغ قید کردم 281 میلیون سومانی با بودجه دولت برقرار کرده شده است و جهت برقرار کردن باقی مونده مبلغ های ضرر از جانب کارمندان مقامات اگنتی هم سمت اپراتیو هم سمت تفتیش چاره های ضروری اندیشیده شده ایستاده است.
پیشتر یکی از نزدیکان عبدالزاده با رادیو آزادی گفته بود که بعضی اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. ویدیو یکی از خانه و فروشگاه های او در دوشنبه پربیننده گشته بود. اسمت الله عبدالزاده روز 2 می امسال از مقامات برکنار و دستگیر شد. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. سامانه های مخالف نوشتند وی به خانواده پرزیدنت تاجیکستان رابطه های نزدیک دارد و ممکن است با جزای سبک رها شود. به اطلاع رسمی سنجش این فرودگاه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است. آژانس مبارزه با کروپسیا در نیم سال بیش از 1200 جنایت کروپسیونی و اقتصادی فسادآمیز را آشکار نموده، زیاده از 600 میلیون سومانی ضرر را برقرار کرده است. سازمان شفافیت بین الملل سال گذشته با نشر گزارش شاخص درک فساد تاجیکستان را میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار داد که درجه بلند فساد را در کشور نشان می‌دهد.
و رو میاریم به نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان. حبیب الله واحدزاده اعلام کرد که در رابطه با سلسله قتل های بی‌رحمانه در شهر کانی‌بادام که مردم شهر را از ترس شب زنده دار کرد، با 4 نفر جزای سخت‌ترین در تاجیکستان را سزاوار دانستند. حبیب الله واحدزاده روز 8 آگوست در نشست خبری نیم ساله دادستانی در دوشنبه دایر به جزئیات پرونده چنین گفت:
خدای بردی سولی جون توختایف آها روشانوف بختیار ستاروف مراد همین شخصان در صادر کردن همین کشتور گناهگار دانسته شدن. در این کشتور این سلسله کشتور ها است. اینجا 5 اویله را به قتل رسانیدن، قریب 15 نفر به هلاکت رسیده است. در بین آنها 5 نفر را نوبلیگان تشکیل میکنند، یک تاش سوی قصبت کشتور است. برای همین از روی مجموعی جنایت ها نسبت همین شخصانی که به شما نام بر کردم، هم هر 4 همین نفر با جزای از همه وزنی که وزیر در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مقرر شده است، یک عمره محروم کردن از آزادی محکوم گردیدند و این را سود بررسی کرد. در اساس دلیل های پیشنهاد شده تصدیق خودش را یافت و آنها جزای سزاواری خودشان را وابسته به این کشتار ها بود.
از ماه مارس تا آخر سال 2024 در محله های گوناگون کانی‌بادام زیاده از 20 نفر از 7 ایل از جمله کودکان کشته شدند و ترس در اینجا تا حدی بود که مردم شبانه در کوچه ها پاسبانی می کردند. و دادستان کلی تاجیکستان همچنین پرونده مرگ نورس 15 ساله خسرو آدینیف را شرح داد که روز 26 ایول در شهر تورسون‌زاده پس از شکنجه بی‌رحمانه پدرش جان داد.
ما نسبت این شخص اوید کشتور به حالتهای وزنین کننده آغاز کرده گیستیم. این شخص دستگیر و حبس کرده شده است. حاضر تفتیشات پراکاتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان را به ذمه دارد، یعنی مفتشان اوید به کارهای مخصوصا مهم. تمامی حالتهای دیگری که چی سبب شد، چی واقع شد، چی خیر شد، با کیها در امین از اهل اویلت دست دارند، بروی تفتیشاتی معین کرده مسئله جوابگری کسی باشد گذاشته می شود. مثلا
پدر خسرو پرویز آدینیف به آن متهم می شود که پسرش را به دزدی 600 سومانی گمانبر دانسته پس ماشینش بسته و روی زمین کشیده است و تا حدی که او بعد از مدتی کوتاه در خانه جان داده است. حادثه دیگر مدهشه که دادستان کلی تاجیکستان شرح داد قصد خودکشی یک زن از ناحیه فرخار بود که خود و فرزندانش را به آب انداخت. مادر زنده ماند ولی 4 طفل خردسالش جان دادند.
زن در نتیجه رشک شوهرش گویا با دیگر زن علاقه دارد، شبونه 4 فرزند خودش را گرفته برده از بالای کوپروکی دریای سرخاب میپرتاید خودش هم، ولی کودکو به هلاکت میرسند. نسبت این حادثه خودش زنده، پرونده جنایتی آغاز کرده شده است، دستگیر و حبس کرده شده است. تفتیشات اوید این مساله ادامه دارد.
قتل این 4 فرزند و هم با کار زدن چند کودک دیگر در ناحیه قوبادیان ولایت ختلان را تکان داد و باعث شد که مقامات رسمی برای راه ندادن به تکرار چنین فاجعه ها پس در هزاران خانواده در ناحیه های ولایت بروند. محمود جان رحمت زاده در این باره گزارش می دهد.
رشکی بلندی مدینه حلیموه باعثی به دریا انداختن 4 طفل شده است. حادثه 1 ماه و 10 روز پیش در ناحیه فرخار رخ داد. حالا مادر این 4 طفل در بازداشت قرار دارد. رئیس ناحیه فرخار گفت که رشکی بسیار بلند باعثی این حادثه شده است.
رشک فرخار شده که ایلا با شده که این مرافت دارد و نتیجه هاش که آمون شد و
بعد این حادثه تنها در فرخار مقامات به 20,000 خانه سر زده اند. در این کمیسیا نماینده پلیس، کشاورزی و بخش کاربزنان شامل بودند. معاون رئیس ولایت 2 حادثه در ولایت رخ داده را ننگاور خواند. منظوری معاون رئیس ولایت هم حادثه در فرخار به دریا انداختن فرزندان از سوی مادر و در قبادیان با کار زخمی کردن فرزندان بود.
عملی کردن کارهای فهماندهی بوارزن دارم که در آینده برای کم کردن این زهرات نامطلوب شنگویم خطا نمیشود مساعدت میکنه.
این بار اول نیست که در ختلان زنان قصد جان خود و فرزندان میکنند، چون این حادثه ها مقامات را در ختلان نگران کرده است. از همین سبب حالا مسئولان به خانه ساکنان رفته با آنها صحبت میکنند. معاونی رئیس ولایت هم گفت که با این هدف میخواهند تعداد چنین حادثه ها را کم کنند، اما این کار تا چه اندازه نتیجه خواهد داد حالا معلوم نیست. تنها معاونی رئیس ولایت گفت که فهماندهی را وظیفه اصلی خود میشمارند. حالا مقامات در خطلان نسبت یلدوز بازاروا و مدینه حلیموه، یکی فرزندانش را با کار زخمی و دیگری در دریا پرتافته بود، پرونده باز کرده هر دویش را بازداشت نمودند. در ولایت خطلان گفتند که اینها برای اعمالشان جزا خواهند گرفت.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
رو میاریم به مسئله بین المللی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که امروز در کاخ سفید نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را میزبانی میکند که کشورهایشان خصومت و دشمنی دیری ندارند. ترامپ در شبکه ترو سوشال نوشته است که بسیاری از رهبران سعی کردند به جنگ دو کشور خاتمه بدهند ولی نتوانستند، اما اکنون این کار با او میسر شده است. درباره احتمال امضای سازش صلح میان ارمنستان و آذربایجان قبل از برنامه صحبت داشتم با همکارم کیومر سیاتا و اول از او درباره احتمال امضای یک چنین سازش پرسیدم.
بله طاهر، ارمنستان و آذربایجان شاید در آستانه امضای یک سازشنامه تاریخی صلح و یا حداقل اعلام درباره آن قرار داشته باشند و آن هم در واشنگتن. رهبران دو کشور را دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبانی میکند و قرار است نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای گفتگو با آمریکا برود و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان هم برای مذاکرات در آنجا خواهد بود. اما هنوز مشخص نیست که این دیدارها چگونه صورت میگیرند، همراه یا جداگانه. هیچ اطلاعی دقیق هم در این باره از حکومت های کشورها نشر نشده است، اما رسانه ها با تکیه به منابع دیپلماتی نوشتند که ممکن است دونالد ترامپ پیش از ملاقات سه جانبه با دو رهبر در روز 8 آگوست یعنی با پاشینیان و علیوف جداگانه صحبت کند. با وجود این شاید دو طرف سازش امضا نکنند و تنها از قصد خود برای رسیدن به توافق در آینده نزدیک اعلام بدهند. یک عضو حزب حاکم و کمیته رابطه های خارجی پارلمان ارمنستان هم گفته است که هیچ صحبت از امضای سند نیست. ارمنستان و آذربایجان پس از سقوط شوروی و رسیدن به استقلال در سال 1991 برای ولایت کوهستان قره‌باغ دو بار با هم سخت جنگیدند و بار آخر این سال 2020 که در نتیجه آن آذربایجان قره‌باغ کوهی را به قلمرو خود وارد کرد.
و سوال دیگری که از همکارم پرسیدم درباره یکی از نکات اختلاف میان ارمنستان و آذربایجان، کریدور به نام زنگزیگور است، زنگزور است. از بس که سر و صدا درباره این کریدور زیاد است، از همکارم پرسیدم آیا اطلاعی هست که سرنوشت آن چی خواهد شد؟
بله، بر اساس سازش آتشبسی سال 2020 که با میانروی مسکو حاصل شد و به جنگ خونین 44 روزه در کوهستان قره‌باغ پایان داد، ارمنستان باید از طریق کریدور یا دهلیز زنگزور امنیت نقلیات و رفت و آمد را بین خاک آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان در غرب این کشور تامین کند. ارمنستان که تقریبا 40 سال توسط آذربایجان و ترکیه در محاصره زمینی است، پیوسته تاکید کرده است که این راه ترانزیتی باید بخش از روند عمومی بازکشایی منطقه باشد و صلاحیت و تمامیت ارضی ارمنستان را محترم شمارد. سال 2024 به سبب دست نیافتن برای حل مشترک، دو کشور گفتند که مسئله کریدور مذکور و حمل و نقل به طور جداگانه از سازش صلح بررسی خواهد شد. باید گویم که صلح پایدار و باز کردن یک راه ترانزیتی از طریق ارمنستان میتواند که قفقاز و آسیای مرکزی سرشار از نفت و گاز را به گذشتن از روسیه و ایران به اروپا بپیوندد، ولی هر دو، هم روسیه و هم ایران، نگرانی خود را از حضور احتمالی آمریکا در منطقه استراتژی سوینیک ارمنستان که با ایران هم مرز است ابراز کردند. در هر صورت طاهر، ما منتظر میمانیم تا ببینیم که ملاقات جانب ها در آمریکا با چی می انجامد.
تشکر همکارم کیومر سیاتا. در باره احتمالی سازش صلح میان ارمنستان و آذربایجان صحبت میکرد. گزارشی مفصل در این باره در وبسایت ozodi.org. اخبار آزادی با پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را تو این لحظه همراهی کردید. خبر و گزارش‌های از این هم بیشتر را میتونید در وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک هم پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند با ما نویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس بازداشته فرودگاه بین المللی دوشنبه و چند زیردست سابقش به تصرف 1,245,000,000 سامان متهم شدند. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس مبارزه با کرپسیا روز 8 آوگوست در نشست خبری گفت از این حساب تصرف 961,000,000 سامانی به خود اسمت الله عبدالله‌زاده راست می‌آید. پیشتر منابع رادیو آزادی گفته بودند که رئیس سابق فرودگاه دوشنبه به استفاده نادرست تقریبا 500,000,000 سامان یک بار است. این کار توسط استفاده شرکت های یک روزه، نقدی کنانی و تصرف مبلغ های فرودگاه با بهانه خرید و تأمین مال و مواد ضروری صورت گرفته است، شرح داد رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که کابینه امنیتی این کشور طرح اشغال غزه را تصدیق کرده است. این تصمیم که صبح 8 آوگوست اعلام شد نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگی است که از 22 ماه به این طرف ادامه دارد. پیش از این نتانیاهو گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس نیاز است که تا اسرائیل همه غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به نیروهای دوست عرب بسپارد. پیش از این نتانیاهو گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس نیاز است تا اسرائیل همه غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به نیروهای دوست عرب بسپارد. گروه حماس در واکنش به این تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل گفته است که نتانیاهو برای منفعت های شخصی خود گرفتگان ها را قربانی خواهد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که اشغال کامل غزه ممکن است باعث کشته شدن شمار زیادی فلسطینی ها شود. اسماعیل خلوف، یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان که در سرحد ارمنستان دستگیر شده بود، رها گشته است. خود او در این باره روز 8 آوگوست به رادیو آزادی خبر داد. در شعبه کارهای داخلی شهر نویمبریان ارمنستان هم گفتند که از سوی مقامات تاجیکستان واکنش نشد و بنابراین خلوف را آزاد کردند. اسماعیل خلوف روز 5 آوگوست امسال در سرحد ارمنستان دستگیر شد. خودش میگوید از گرجستان می آمد. در تاجیکستان بر ضد اسماعیل خلوف 44 ساله پرونده باز شده است و او در همکاری با سازمان و حزب های فعالیتشان ممنوع گمان زده است. از سال 2011 با اعضای آیلش در روسیه میزیست، اما سال 2023 در پی زیاد شدن تعقیب و فشار از این کشور بیرون شد. خلوف چند ماه پیش برادی آزادی گفته بود که بعدی صحبت در برنامه مخالفان و پیوستن به گروه 24 با درخواست مقامات تاجیکستان در مسکو دستگیر شده 6 ماه را در بازداشتگاه گذراند. قضیه اسماعیل خلوف و تعقیب او در روسیه بارها رسانه‌ای شده است و دادگاه اروپا از حقوق وی حمایت می‌کرد. خبرگزاری دولتی خاور در سال 2018 مراجعه‌نامه این مخالف حکومت تاجیکستان را نشر کرد که در آن گفته شده است با فریب به گروه مخالف حکومت جلب شد و از این کار پشیمان است. خودش سال قبل گفت این اظهارات را از ترس و زیر تعقیب و فشار نوشت. بعد مرگ یک طفل در یکی از کودکستان‌های دوشنبه نسبت به 5 نفر پرونده جنایی باز شده است. در این باره نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان روز 8 آوگوست خبر دادند. روز 19 می در کودکستان سوال و جواب در شهر دوشنبه سودیس 2 ساله به هلاکت رسید. نوار جان کندن این کودک که به پنجره رخت خواب آویزان شده بود واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. نمایندگان دادستانی کل گفتند و جز یاوری مربی که مسئول نگاهبینی کودکان بود، مدیری کودکستان، دو کارمند بخش اجازت نامدهی وزارت معارف و پزشک بخش سنیتری نیز به جوابگری کشیده شدند. به گفته منبع، نمایندگان شعبه معارف و پزشک مسئول برای خنک نظری جوابگر هستند. در نشست دادستانی کل گفتند پرونده این افراد 4 آوگوست به دادگاه فرستاده شده است. پیشتر رحیم سیدزاده وزیر معارف و علمی تاجیکستان هم گفت کار کودکستان سال و غیر قانونی بود، اما وزیر درباره جوابگر شدن دو کارمند نهاد زیرتابش چیزی نگفت. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید نمایندگان این نهاد در مرافعه های دادگاهی گمانبران حمله به کراکوس شرکت ندارند. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کراکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. با شروع مرافعه این افراد در سنه 4 آگوست دعوت های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. اما حبیب الله واحدزاده، دادستان کلی تاجیکستان، 8 آگوست در نشست خبری گفت در رفت تفتیش قضیه کراکوس و هم مرافعه گمانبران نمایندگان دادستان اشتراک کردگی نیستند. بررسی پرونده حمله به کراکوس در یکی از دادگاه مسکو ادامه دارد. در کرسی گمانبران در جنایت 19 نفر نشستند. آنها به طرح ریزی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می شوند.
خرج میساخت من میخوام خیلی ارزان کرد دو سه تومن
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدمده جمسید با آزر
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در فرق بیرون
www.azadi.org.
با گذشت 3 ماه از برکناری عصمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، مقامات آژانسی مبارزه با کروپسیا گفتند که او و چند زیردست سابقش بر ربودن 1,245,000,000 سومانی گمانبر دانسته می شوند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. سلیمان سلطان‌زاده، رئیس آژانسی مبارزه با کروپسیا، روز 8 آگوست در نشست خبری گفت از این حساب تصرف 961,000,000 سومانی به خود عصمت الله عبدالله‌زاده راست می آید.
مسئولین جمعیت توسط استفاده شرکت های یک روزه نقد کنونی و تصرف مبلغ های جمعیت با بهانه خرید و تامین مال و مواد ضروری در حجم 1,245,000,000 سومانی آشکار کرده شده است. وابسته به حالت بالا ذکر نسبت دایرکتور جمعیت سهامی کشوده فرودگاه بین المللی دوشنبه عبدالله‌زاده، معاون او ملک زاده، سردار خدمات تامینات و خدمت رسانی جمعیت دولتف، مدیر انبار خولوف، سرمحاسب عصمت الله زاده، خزینه‌دار جمعیت جورایف، اینچنین راهبران و نمایندگان شرکت های مال رسان و دیگران جمع نسبت 22 نفر با ماده های 245 قسم 4 بندی به و 340 قسم 2 بند های AB کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده، عین حال تفتیش پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد.
چون این بندهای کدکس جنایی از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان و ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان بوده، از پرداخت جریمه تا 6 و 7 سال زندان را پیش بینی کرده است. سلیمان سلطان‌زاده، رئیس آژانسی مبارزه با کروپسیا گفت:
تا امروز از مبلغ های تصرف گردیده، چه خیلی که من در بلاغ قید کردم، 281 میلیون سومانی با بودجه دولت برقرار کرده شده است و جهت برقرار کردن باقی مونده مبلغ های ضرر از جانب کارمندان مقامات اگنتی، هم سمت اپراتیو هم سمت تفتیش، چاره های ضروری اندیشیده شده ایستاده است.
پیشتر یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده با رادیو آزادی گفته بود که بعضی اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. ویدیو یکی از خانه و فروشگاه های او در دوشنبه پربیننده گشته بود. عصمت الله عبدالله‌زاده روز 2 می امسال از مقامات برکنار و دستگیر شد. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. سامانه های مخالف نوشتند وی به خانواده پرزیدنت تاجیکستان رابطه های نزدیک دارد و ممکن است با جزای سبک رها شود. با اطلاع رسمی، سنجش این فرودگاه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است. آژانسی مبارزه با کروپسیا در نیم سال بیش از 1200 جنایت کروپسیونی و اقتصادی فسادآمیز را آشکار نموده، زیاده از 600 میلیون سومانی ضرر را برقرار کرده است. سازمان شفافیت بین الملل سال گذشته با نشر گزارش شاخص درک فساد، تاجیکستان را میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار داد که درجه بلند فساد را در کشور نشان می‌دهد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفای تو بر خود برم، سوزی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر عمر من میرم تو یاد تو هرگز نروم عمر من میرم تو یاد تو هرگز نروم
سیتان کلی تاجیکستان از آشکار شدن ده ها ماینینگ فرما ها خبر داد که غیرقانونی به تولید اسعار رقمی یا کریپتوالیوتا مشغول بودند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. به گفته دادستان کل، صاحبان این دستگاه های پلسازی رقمی در حجم قریب 39 میلیون سامانه برق را پنهان استفاده بردند. مقامات تاجیکستان از جمله بانک ملی استفاده اسعار رقمی را با سبب نبودن نظارت لازم از بالای آن قبول ندارند. حبیب الله واحدزاده دادستان کل 8 آگوست در نشست خبری گفت حکومت وارد کردن همگونه دستگاه تولید اسعار یا پول رقمی را به تاجیکستان منع کرده است.
ولی با هر راه و واسطه های غیر قانونی، با راه قاچاق همین واسطه ها از جانب چهروندان وارد کرده شده، با استفاده متخصصان پنهانی پیوست کرده شده، از نیروی برق یعنی غیر قانونی استفاده میبرند. تنها از همین جهت در همین شش ماه اول سال 2025 ما 38 از 7 میلیون سومونی، این رقمی کم نیست، این مبلغ از حساب انمی شهروندانی که غیر قانونی ماینینگ چسبونده از نیروی برق استفاده بردن مبلغ گرفتن، ما ضرر 38 از 7 میلیون برقرار کردیم.
طبق آمار حبیب الله واحدزاده، از حساب کارگاه های پنهانی تولید پول رقمی 38.7 میلیون سامانه مبلغ استفاده برق آشکار شده است. به گفته واحدزاده این ضرر برقرار شد. دادستان کل بدون آوردن شرح بیشتر درباره پرونده نسبت این افراد گفت:
اویدی این حالت ما 4-5 پرونده جنایتی آغاز شده داریم. تفتیش شد اویدی این حادثه ادامه دارن. گپ در سر اون است که در بعضی جوها همین اون چیزی که گفتم که ماینینگ فرموهای ماینینگ میگه شمارش کمتر است، در بعضیش زیادتر است. مثلا یک تاش ممکن 3-4 تا داشته باشد، ممکن دیگرش 1000 تا دارد، 2000 تا دارد.
طبق اطلاعی دریافته رادیوی آزادی، یکی از کارخانه های تولید اسعار یا پول رقمی در ناحیه جلال الدین بلخی در ولایت ختلان آشکار شده است. به اطلاع یک منبع آگاه از پرونده، این کارگاه در بنای یک فرما یا مکان پرورش چاروا پنهانی نصب شده است. مفتشان دادستان دو صاحب این کارگاه تولید اسعار رقمی را به دزدی برق به مقدار زیاد از 43 میلیون سامانه متهم کردند. این دو نفر همچنین به قاچاق نیز متهم می شوند. نظر این افراد و یا نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. ماه می امسال بختیار ناظم‌زاده دادستان شهر خوجند هم از آشکار شدن چندین کارگاه های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرما ها خبر داده بود. به گفته دادستان خوجند، تنها در تهخانه یک بنا بیش از 40 عدد تجهیزات را برای کارکرد و استحصال کریپتو اسعار در حالت مجهز گردانیده با قوه برق دریافت و مصادره کردند. از این حساب به شبکه های برق 39 هزار سامانه ضرر رسیده است. کریپتوالیوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، چون به گفته مقامات داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور پنهانی و یا انانیمی صورت میگیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. ولی صحبت ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می دهد. بانک ملی تاجیکستان اول ماه آگوست در گزارش نوشت که موضوع معامله با اسعار رقمی را آموخته استادند. کریپتو اسعار در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است و با اصول رمزگذاری و مستقل از بانک‌های مرکزی عمل می‌کند. ده‌ها کارگاه تولید کریپتو اسعار در تاجیکستان بعد از آن آشکار شدند که مقامات مبارزه با دزدی برق را بیشتر کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 15 اپریل علاوه‌ها را به کدکس جنایی امضا کرد که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27 هزار سومان جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. دو روز پس از امضای این فرمان، برای نظارت بخش انرژتیک در تاجیکستان نهادی نفت تأسیس داده شد.
راهگذار
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه رومونه ozodi.org یا ozodi.cz.
پلیسی فربه که شکایت داشت با کار در وزارت کارهای داخلی برگشت یا نه؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی رو بشنوید. برزو بابایف کارمند پیشینی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که برای فربهی از کار رانده شده بود دوباره با کار برقرار شده است. قضیه از کار راندن بابایف بهار امسال جنجالی شده بود. ماهی اپریل بابایف در یک مراجعه ویدیویی در شبکه های اجتماعی از رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان خواسته بود با مشکلش رسیدگی کند. حسین خلیلزاده سردار ریاست کادری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشستی خبری نهاد تصدیق کرد که 26 تن به دلیل گرانوزنی از کار رانده شده بودند و در برابر چند بابایف نیز دوباره به کارش برگشته است.
بابای ما موقع بوده شد رفتی در قواتی و میریوی مقاییان در قواتی باشون بود بود با محمود پروژوکی در قواتی ایتمه شد در دوم یعصول جده از 13 نفر بایی میریوی مقاییان شد با محمود پروژوکی بود.
اما برزو بابایف در صحبت با از یپلوس گفته است که تا کنون به کار در ویکده برقرار نشده است. به گفته بابایف او را ماه یولی سال 2024 در برابر چند تن دیگر برای ناموافقتی وزنش از کار رانده بودند که آن زمان 125 کیلوگرم وزن داشت. با ادعایش برای او مهلت کم کردن وزن ندادند و مراجعات های به تکرارش با سطح های گوناگونی وزارت بی‌نتیجه بودند که مجبور شد به مقامات بالایی رو بیارد. او در مراجعه ویدیویی ماه اپریلش به عنوان رئیس جمهور چنین گفته بود:
من چند مرتبه با دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مکتوب های خود رو کردم. از مکتوب ها آمدند ولی دستگیری نشدند. محترم جناب.
بعد این مراجعه ویدیویی بابایف به رسانه ها گفت که او را ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در شهر دوشنبه به صحبت دعوت کرده است و گفتند که 16 کیلوگرم دیگر اگر لاغر شود می توانند به کار بگیرند. اما سرنوشتش تا کنون ناروشن بود. بابایف آن زمان ادعا کرده بود که در خانواده افسری وزارت کارهای داخلی زاده شده است و ختم کرده دانشکده حقوق وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر بلگراد می باشد و بارها کشور را در نشست های بین المللی نمایندگی کرده است. این وزارت در گذشته نیز کارمندانش را بنابر وزن از حد بیش از کار رانده بود. از جمله سال 2017 20 کارمند پلیس برای گرانوزنی رانده شده بودند که بعداً 13 تن آنها دوباره به کار برگشتند. آن زمان وزارت کارهای داخلی گفته بود که معیار مقرر شده وزن وابسته به قد کارمند است که اگر قد 1.70 سانتی‌متر باشد وزن او نباید از 70-75 کیلوگرم بیشتر باشد. وزارت کارهای داخلی میگوید همه ساله کارمندانش از تشخیص طبی داخلی میگذرند و باید وزن آنها به معیارهای مقرر شده خدمت داخلی مطابق باشد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
داستان کلی تاجیکستان میگوید یگان شهروند کشور برای اشتراک در محاربه های اوکراین با جوابگری جنایتی کشیدن نشده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. حبیب الله واحد زاده داستان کلی تاجیکستان 8 اوگوست در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی گفت عاید این مسئله معلومات های آماری دقیق وجود ندارد. بعض شهروندان خودشان دو شهروندی دارند، چی شهروندی تاجیکستان و چی شهروندی روسیه. در حالی که شهروندی یگان کشور را قبول میکنید، طلبات و عهده‌داری های آن دولت را باید رعایت کنید. یعنی مسئله اشتراک کردن را خود دولت مسئله گذاری میکند، نسبت همان شخصی که شهروندی را قبول کرده است. برای همین این به شهروندی خود شخص وابسته است و با خواهش و عهده‌داری های او، گفت حبیب الله واحد زاده. اظهارات داستان کل در حال صدا می دهد که روز 4 اوگوست رئیس جمهور اوکراین از حضور زرخریدان خارجی از جمله از تاجیکستان در جبهه اول جنگ صحبت کرد. ولادیمیر زلنسکی در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت جنگاوران ما در این قسمت درباره شرکت زرخریدان از چین، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان و کشورهای آفریقایی در جنگ گزارش می‌دهند. ما به این پاسخ خواهیم داد. درباره حضور تاجیکان در جنگ روسیه با ضد اوکراین تا کنون گزارش‌های زیاده نشر شده‌اند. از جمله رادیوی آزادی درباره کشته شدن ده‌ها زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین و یا مجبوری از کوچه و زندان و ارتش روسیه برده شدن آنها گزارش داد. چند پیش طرح دولتی زیستن می‌خواهم اوکراین نام بیشتر از 900 زاده تاجیکستان را نشر کرد که با ارتش روسیه قرارداد بسته در جنگ اشتراک کردند و تقریبا 200 نفرشان هم کشته شدند. یک تحقیقات روزنامه‌نگاری بی بی سی و مدیازون هم نام 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کرده است که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ روسیه ضد اوکراین جلب شدند معلوم نیست. مقامات تاجیکستان سال 2023 تنها 100 مورد جلب محبوسان تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نداده اند. تنها در چند مورد از مهاجران خواستند که به جنگ بیگانه نروند چون جوابگری دارد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام علیکم و درود بر شما شنونده گرامی. شما را به شنیدن بخش نوبتی از پادکست گنج شایگان خیر مقدم میگویم. موضوع نوبتی ما از سلسله آیین مدار است که در بایگانی رادیو آزادی یکی از قسمت های خیلی پر غناوت و ثروتمند را تشکیل می دهد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر توجه کرده باشید روزها و هفته ها و ماه های آخیر هرچی بیشتر نام تاجیکان را در کنار کلمه های وحشت افکن، تروریسم، اکستریمیسم، تندگرایی دینی، دایش و غیره به زبان می آورند. و البته این مجبور میکند. البته از چندان بی سبب هم نیست، هرچند شاید خیلی زیاده از آنچه هست شعار افکنده میشود، زیاده از آنچه هست گفته میشود. بی سبب نیست، چون تاجیکان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دوباره به احیای سنت های دینی خود برگشتند و یک دوره بود که روحانیان زیاده به صحنه آمدند و هر کدام با اندیشه های گوناگون، با دید و زاویه های مختلف توانستند که یک نو تلاطم دینی را در میان عقل ها و ذهن ها به وجود بیارند. و در همان دوره بود که این برنامه آماده شد. چرا ما می خواهیم بار دیگر آن را به سمع شما رسانیم؟ اولا برای آن نسلی شنونده هایی که شاید در آن وقت نشنیدند، ثانیا این برنامه در شبکه اینترنت موجود نیست، به این وسیله با واسطه این پادکست می خواهیم که آن در اینترنت دسترسی همگان باشد، و چهارم طوری گفتم به سبب آن که هرچه بیشتر نام تاجیکان در رابطه با حمله های تروریستی ذکر می شود. اینجا خواهیم دید که بازگشت سنت های دینی با جامعه تاجیکستان در چی حال و هوا، در چی فضای با میان می آمد. طرف دیگری مسئله این است که در این مدت دولت تاجیکستان، حکومت نتوانست شرایطی را به میان بیارد که جوانان بتوانند از دانش‌های واقعی اسلامی برخوردار شوند. بیشتر آنها با گرفتن برخی از دانش‌ها بعد از 18 سالگی در مساجدی که روحانیان طوری گفتیم گوناگون اندیش امامتی میکردند آمدند به روسیه و در روسیه آزادی کامل یافتند، آزادی آن که به هر مسجد خواهند روند، هر کتابی خواهند خوانند، هر دانشی که خواهند آموزند و دنبال هر رویه مذهبی و دینی که خواستند رفتند. و در نتیجه در این میان البته یک بخشی از آنها تومه تندگرایان اسلامی شد، تومه خدمات جاسوسی و خدمات مخفی کشورهای گوناگون که در نتیجه عاقبتش را ما امروز میبینیم.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و درودی به پایان دوستان ارجمند. از ملا حیدر تا حاجی میرزا، وضع دین و دینداری در کلوب چگونه است؟ مومین احمدی هستم. در این نوبتی برنامه آیین مدارا شما دوستان عزیز را از کلوب همراهی میکنم. امید دارم خوب و خوش باشید و نظرات خود را در پی متن این برنامه در وبسایت ozodi.org دریغ ندارید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه آیین مدارا که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در دوران شوروی که تاجیکستان نیز جزئی از آن بود، در منطقه کلوب در برابر دیگر مناطق کشور مسجدها تخریب شده و آنها را به دکانهای فروش مواد نیازی مردم و یا به نام به جایهای جمعیتی تبدیل داده بودند. ساکنان تقوادار زیر تعقیب و تهدید قرار داشته، بر راههای پنهانی در منزلهای خود اعتقادات دینی خود را تا قدر امکان به جا می‌آوردند. اعلان بازسازی در نیمه سالهای 80 عصر گذشته مردم را دوباره به دین و بنیاد مساجد در این منطقه واداشت. نخستین پیشوایان روحانیانی که در منطقه به ساختمان مسجد شروع کردند ملا عبدالرحیم و ملا حیدر بودند. عبدالصمد غیرت، یک کارشناس محلی، میگوید حرف این دو روحانی در منطقه آخرهای سالهای 80 و اول سال 1990 برای ساکنان شنیدنی بود. موعظه های آنها میان مردم محبوبیت خاص داشت، اما جناب عبدالصمد میگوید با شروع جنگ شهروندی میان این دو روحانی اختلاف نظر روی داد و اکثر ساکنان کلوب را با پیروانی این دو روحانی که در موعظه هایشان از یکدیگر شدید انتقاد میکردند قسمت کرد. حاجی حیدر شریف زاده زمانی که مردم منطقه را گرد هم آمدند به میدان آزادی دعوت نموده، ملا عبدالرحیم را پیروی مذهبی وهابی عنوان کرد. جناب عبدالصمد در رابطه با این عملکرد دو روحانی سرشناس منطقه کلوب میگوید
وهای بیرون ای مملکت وای بینه کشور بودن که همه چیزا استفاده کرده تونستن و تا حاضر نتیجه همو جنگ و همه خشونت را در همه بین اختلاف دو روحانی میبینن. پس معلومه که در بین در گردن همین دو روحانی زدن تا حاضر هم نظرشون همونه که اگر همین جنگ همیو نمیداختن کشور ما خیل بود، کشور ما پیش میره.
اما سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن سالها رو خیلی خوب دریاد دارد. او میگوید مولا حیدر و مولا عبدالرحیم از جانب گروه های منفیت دار مورد استفاده قرار گرفتند و چون مردم به دنبال آنها رفته منفیتی ندیدند، ایشان آبروی خود را به پورگی از دست دادند. اما سید عمر حسینی معتقد است که استفاده روحانیان در اختلاف اندازی میان مردم عملی تحریض شده بیش نبود.
ولی به جمله من میتوانم بگویم که ملا حیدر و ملا عبدالرحیم اینها یک بهانه ها بودند. این کار به دست اینها هم نبود. کار از بسیار جای خیلی بلند طرح‌ریزی شده بود و بالای این مردم و این ملت تحمیل شدند و درست است که اینها بعضی از اون افراد خیلی پایانی بودند که کمی با اون نقشه بالا کمک رساندند. دیگر همین بود.
برنامه آینی مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. کارشناسان حاجی حیدر شریفزاده و مولا عبدالرحیم را از شمول آن روحانیان عنوان می کنند که بیشتر در موعظه هایشان مسائل سیاسی را استفاده می کردند. با این دلیل به قول ایشان آنها مقام و مرتبه قبلی خیش را به پورگی از دست دادند. اما حاجی حیدر شریفزاده در آخرین مصاحبه خود با آزادی که آن را آخرین مصاحبه عنوان کرد گفت که همکنون از سیاست پورا کنار شده است و هیچ حرفی در موعظه هایش از سیاست نمیگوید و همکنون او پورا از سیاست کنار رفته است. حاجی حیدر شریفزاده گفت
امروز گفتمان دیگر، کردارمان دیگر. این مردم یعنی باز همون به همون راهی که یک بار این را در خون آغشته کرده بودیم با همون را برده ایستادیم. دشمن اگر هیچ کمبودی تا نیافت میگه که دم بیسگت کجای هیچ کس پیش ما را گرفتگی نیست. فقط ما عقلم نمیگیره که این آدم ملت خودش اکد آداره بکشه. مادامی که دست به کشتار زدن ما دیگر خدمت ارلش نکردم. مقصد سر نیکی ما خواهش میکنم که دیگه یگان ژورنالیست، چون که ما سن سالم رسیده باید ما از سیاستم دور باشم، از همه چیز دور باشم. ما او عقیده مذهبی که پیش میبرم معنا نداره که در گزید برور میشه، در ژورنال برور میشه، معنا نداره. ما هم مذهب ده که هستم تا وقتی هستم ما هم مذهب ده استوار رفتن میگیرم.
همکنون در شهر کلاب 5 مسجد بزرگی نماز 5 وقته درهای خود را برای نمازگزاران باز کرده است. تا 10 سال اخیر چهره های روحانی دیگری در محل پیدا شده که بیشتر با موعظه های اخلاقی خود محبوبیت پیدا کردند. داملا خالمراد، داملا محمدالله، ایشونی سعی محمود و حاجی میرزا از این قبیل روحانیانند. دلشادی نظیرمد یک ساکن کلاب میگوید موعظه روحانیان به مردم محل تأثیر ویژه خود را گذاشته است. با گفته او محض همین موعظه های روحانیان بود که در کلاب تعداد دزد و نشئه‌مند به مراتب کاهش یافته است.
اما مثلا در بسیار حالات ها همین امر معروف یا شخصانی که امر معروف میکنند اما هم تأثیر خود را مثلا به همین جوان ها و به همین تو رسونده میتوند. بنابراین من فکر میکنم که همچون یک دستگاه ایدئولوژی برای مثلا پیشرفت جامعه اونها رو استفاده کردن بسیار خوب است به فکر من.
اما با این وجود شیرینجان سفرزاده یک کارشناس میگوید روحانیان مقیم کلاب حالا هم بیشتر در موعظه های خود به خرافات و حدیث های دور از واقعیت تکیه میکنند، در حالی که با گفته او ده ها مسائل بحث طلب و به منفیت جامعه وجود دارد.
در همین امر معروف ها، در همین جمع اومد ها گفتنی روایت ها در آن است که هر یک داملا، هر یک پیشوای دین در مسجد خودش روایت های گوناگون را استفاده میبرد، دیگر روایت را استفاده میبرد و رهگومی مردم از آن است که هر کس از همون پیشوای خودش گپی پیشوای خودش را باور میکند و از پای همون گپ میرود. یک مثال عادی میگیریم با سری پوشیده، یعنی با توقی خوندنی نماز و یا به توقی خوندنی نماز. فقط در شهر کلاب علاقه در دو مسجد دو نظر است. حاجی میرزا و دیگر نزدیکانش بر آنند که در وقت نماز خوندن سری پوشیده بودن شرط نیست، یعنی توقی داشتن شرط نیست، می توانی نمازت رو بخونی همینطور. ولی در مسجد دیگر که پیشوای آن مثلا حاجی دوملا حیدر است، او قطعیان دیگر دلیل و ارکان میارد که گویا به توقی خواندن تماما نماز درست نیست.
محمد شریف نبی یک روحانی دیگر جای داشتن چنین خرافات و حدیث های نصحیح را در میان برخی روحانیان تصدیق میکند. جناب نبی میگوید اصل اسلام را با مردم نگفتن میتواند مردم را به گمراهی برد. با گفته او پیروی جوانان با جریان های تندگرایی محض ثمره خدمت خیرسانه چنین پیشوایان دین است. از سوی دیگر با گفته او تعلیم اسلام در مکاتب میونه حال حاضر خیلی مهم به نظر می رسد.
وقتی که مثلا انسان یک نو آگاهانه و یک راه می روه او خطرناک است. وقتی مثلا آگاهانه می ره با او راه مثلا دانسته اشکالی که مثلا مثال زدیم با مثل یک راننده و هر یک انسان کدام روی باشه کدام چیزی باشه باید حتما از علم او برخوردار باشه. وقتی از علم برخوردار نیستیم ما اگر فکر میکنیم باز هم ما تعلیمات مثلا دینی را در مکتب ها جاری نکنیم و به امید اون نشنیم که مثلا مسجد های ما امروز مالا مالی نمازخانه هستند و اکثریت نمازخانه دین فقط از نمازخانه عبارت نیست، چون که تکرار هم شما مثلا عقیده مردم ها عقیده همون اسلامی را در ذهن مردم جا کرد که دیگر نشود که مثلا با یک صدمه خوردکک از این راه بر بگردن. دیگه عقیده اصلی دینی که نیست میتونن که مثلا هر کس از این راه منحرف کنن و بتونن که به سوی خودشون هر کس جلب کنن.
ظفر میرزویون یک دانشمند تاجیک از موعظه های روحانیان مقیم کلاب در مورد ارزش های ملی اظهار نگرانی میکند. میرزویون میگوید اکثر روحانیان دانسته و ندانسته ارزش های ملی را حقیر میدونند. با گفته او تا 5 سال اخیر روحانیان ضد نام های تاجیکی به مثل جمشید و کیومرز، خورشید و بهرام موعظه میکنند و این نام ها را اسم اهل کفر دانسته به پیروان خود تلقین میکنند تا از گذاشتن چنین نام ها به فرزندان خود پرهیز کنند. میرزایان میگوید
دست میزنم به تقریب نام جمشید، رستم. جمشید افتخار ملت تاجیک است، رستم این قهرمان ملی تاجیک است. این رستم نمیدونم خوب این قرقیز ها یک قهرمان دارند، من از او را به آسمان هفتم میبرند. این قهرمان ملی است که بر اساس رستم باید تربیه کرد جوانان را در غرور ملی و وطن پرستی. اینا میخوان این نام ها را تغییر بدهند.
شنونده های عزیز، برنامه آیین مدار است که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود. در این لحظه برنامه با پای صحبت حاجی میرزا روحانی شناخته در جنوب تاجیکستان می نشینیم. حاجی میرزا ابرون فارغ التحصیل یک مدرسه دینی در پاکستان بوده، از سال 2003 تا کنون در مسجد محله هلال احمر وظیفه امام خطیب را به عهده دارد و او هر هفته یک ساعت پیشتر از شروع نماز جمعه به مردم وعظ می گوید. موعظه های او را در دسنورهای مذهبی به فروش گذاشتند. سال 2007 کمیته امنیت ملی و شرکت دولتی تاجیک فیلم دسنورهای مذهبی او را در قطار دیسکوی ایشان نوریدین و همچنین فیلم های ترغیب کننده فحشا و تروریسم سوزانیده بودند. در این صحبتی که با حاجی میرزا داشتیم نخست از او درباره وضع دین و دینداری در منطقه کلاب سوال کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وضع دینی و حالت دینی در بین مردم کلاب الحمدلله که از نگاه بنده در یک حالتی گوییم خیلی خوب الحمدلله که قرار دارد. وقتی میبینم که در بین مردم خیانت کم است، در بین مردم دروغ کم است، در بین مردم از حرام ها، از گوییم زنا کردن و از حرام خوردن وقتی مردم سوال و جواب میکنن و دوری میجوین و میبینم که در صفی نمازها کوشش مردم زیاد است و مسجدها را پر از این نمازگزارها که میبینم، پس به همین گمان من که انشاءالله خیلی بهبودی و خوبی ها در شهر کلاب الحمدلله که وجود دارد.
در مسجد شما اصلا صفی نمازگزارها رو کدام طبقه جامعه تشکیل؟
البته در نمازهای پنج وقته و در نمازهای جمعه خدا را شکر که خیلی نمازگزار داریم و اکثر اینها جوان ها هستند. میانه سال ها هم وجود دارند، پیران سال ها هم وجود دارند، ولی البته اکثریت از جانب جوان ها هستند.
خب شما برای تحصیل نمودن جوانان در کجا توصیه میدهید که خوبتر است بیشتر مثلا اسلام ناب رو تعلیم میدهید؟
در مسئله تعلیم اصلا خود چیونه که پیامبر گرامی در حدیث های مبارک هم خبر دادن طلب العلم فریدتون علی کل مسلم، یعنی هر یک انسان باید که صاحب علم باشد. پیامبر گفتن حتی عقد عالما او متعلما دوست می‌دارم که تمام بنده‌های خدا صاحب علم باشد. جوانای ما اگر خواهند که به کشورهای خارج رفته و مثال در اونجا تحصیل کنند، اول در همین جا یک پایه‌ای در خود تاجیکستان داشته باشد، علاوه خصوص تعلیماتی مذهبی حنفی و در اینجا یک معلوماتی گیرند، حتی اگر پوره هم نگرفتن نیم پوره هم گیرن، یک شناسایی به همین مذهب و به همین عقیده شناسایی پیدا کنن، بعدن میلش بگذار اگر کجایی که روان تحصیل کنن دیگه برای اینا یکون خوف و خطری نیست. روسی بر من یک بار همین قید کرده بودم که من خواهان او هستم که در همین کشور ما مدرسه ها وجود داشته باشد که مردم ما از همینجا تعلیم گیرد، اگر به خاطر خدا باشد، خب برای آخرتش باشد. همین علم همو علمی هست که در کشور خارج میگیرن. بسیار بسیار گوییم که انگشت ندامت میکزی، ولی دیگر برای تو فایده نمی بخشد.
برخی میگن که روحانیون در موعظه های خود بیشتر مثلا از خرافات هم استفاده میکنند. نظر شما در این مورد چیست؟
اصلا واعظ کسی که موعظه میکند، گفتی ابولیس سمرقندی، باید دارای پنج چیز باشد. یکم عالم باشد، دویم در گفته خودش خودش عمل کننده باشد، سیم صبر کننده باشد، چهارم در حالتی که موعظه میکنه در موعظه‌اش سخن‌های گوییم که قبیح، سخن‌های درشت، از اینا دور باشد. اینها اگر در کدام انسانی که باشد همین گفته‌های من، پس او حق موعظه کردن دارد. پس همین خرافات و بدعت و شرکیات هم کسانی استفاده میبرند که عالم نیستند.
گویا که شما اسم‌های جمشید و رستم و دیگر رو کفر گفته باشید و تجلیل نوروز رو هم مثلا کفر اعلان داشته باشید.
نه، من روسی بار با کفر کسی را هم روسی بار حکمم نکردم و حکم کفر گفتنم با کسی هم ندارم. از این خاطر من فقط دلالتم بر همین بود که وقتی پیامبری گرامی که مبعوثی با پیامبری شدن، نامهای مردم هر خیل نامهای بودن، ولی من حقوق دارم که اون که از حدیث پیامبر است با گوش مردم رسانم. همه اینها را همچه یک ایده های ملی ما میشماریم، همچون ایده های ملی میشماریم، ولی اینها بگیم که در دین اگر همچون اید گفته، اگر اینها را ما قید کنیم، اینها در دین وجود ندارند.
با تشکر از حاجی میرزا روحانی شناخته در جنوب تاجیکستان، دوستان عزیز این نوبتی برنامه آینه مدارو رو پایان میبریم. تا این لحظه با شما در این برنامه مومین احمدی بودم. اما فراموش نکنید تلفن های ما در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه 701-10-05 و 701-10-06 است. با ما تماس گیرید. خدا حافظ.
همین بود برنامه ای که خواستیم در این بخش از گنج شایگان به توجه شما پیشکش کنیم. اگر فکر و عقیده دارید در زیر آن برای من بنویسید. و همچنین علاوه میکنم که این موضوع موضوع چندان ساده هم نیست که با یک یا دو برنامه آن حل شود. این موضوعی است که با سالها مردم ما، مردم تاجیکستان را به فکر و اندیشه و حادثه های گوناگون پیوند خواهد داد. امیدواریم که به سوی نیکی و خوبی و به سوی دانش های عمیق و واقعی کشاند و جوانان تاجیک را از کجراهی افرادگرایی و تروریسم و تندگرایی باز دارد. سپاس که برنامه را شنیدید. در پناه خدا باشید.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.